پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم روی کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شما رو کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
علاقه‌مندان به دنیای کتاب و کتابخوانی و نویسندگی با ما همراه باشند تا بریم و همراه بشیم با یار مهربان.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
سلام، مسعود فروتن هستم و با برنامه یار مهربان در خدمت شما ایم. این بار کتابی رو میخوایم خدمتتون معرفی کنیم که اسمش هست دختران بلند پرواز. منظور دختران بلند پرواز دخترانی هستن که زندگی خاصی دارن و در جامعه به خاطر بلند پروازیشون خاص شدن، چهره شدن، زندگیشون نمونه شده. یک متن پشت کتاب نوشته که براتون میخونم. آیا اگر سیندرلا یک مرد بود، حاضر بودید داستان آن را برای پسرهایتون بخوانید؟ در بسیاری از داستان‌های قدیمی که ما برای دخترانمان می‌خوانیم، سرنوشت دختر داستان به دست خودش نیست و بدون کمک یک شاهزاده، برادر یا مرد دیگری نمی‌تواند کاری انجام دهد. بنابراین وقتی دختران به مدرسه راه می‌یابند، نسبت به پسران اعتماد به نفس کمتری دارند. چرا این گونه است؟ میگویند آنچه میشنوی همان میشوی، اما زمانی که شما اصلا نشوید که کسی مانند شما خبرساز باشد چه اتفاقی میافتد؟ هنگامی که شما در داستانها، انیمیشنها، فیلمها و کتابها فقط از موفقیت مردان بشنوید چه اتفاقی میافتد؟ نویسندگان این کتاب تصمیم گرفتند که کاری انجام دهند و به همین منظور کتابی با 100 داستان واقعی از دختران بلند پرواز و پیشگام نوشتند که توانستند با تمام موانع موجود به موفقیت‌های بزرگی دست یابند. فضانوردان، دانشمندان، آشپزها، نقاشها، قاضیان، ورزشکاران و و و همه زنان فوق‌العاده‌ای که توانستند و هنوز هم می‌توانند مسیر تاریخ ما را در حوزه مورد علاقه خودشان دگرگون سازند. در خدمت خانم شهلا واحد هستیم. خانم شهلا واحد مترجم این کتاب هستند که نویسندگان آن ایلنا فابیلی و فرانچسکا کابالی هستند. در خدمت ایشون با شما همراه و همسخن میشیم. سلام خانم واحد.
سلام، روزتون خوش.
چگونه شد که فکر کردین این که چون این کتابو، یعنی یک دونه کتاب دست شما نرسید که بله. بشین بنویسین، شما قصه‌های مختلف رو جمع‌آوری کردین به این کتابو ساختین. چرا، چگونه این فکر به ذهن شما رسید؟
همه ما اتفاق نظر داریم که برای بچه‌های ما قصه نقش مهمی داره. حتی ما بزرگترام وقتی می‌خوایم مطلبی رو یاد بگیریم، داستانوار اگر برامون مطرح بشه اثر بلند مدت‌تری داره، شاید هم برای همیشه ماندگار باشه. اما بچه‌ها فرق می‌کنن. اونا تو داستان‌ها زندگی می‌کنن. موقعی که براشون یه قصه می‌گیم، شبیه‌سازی می‌کنن، به ذهنشون می‌سپرن و در واقعیت رفتاری رو انتخاب می‌کنن که شاید از یک قهرمان داستان دیدن و شنیدن. برای همین بچه‌های ما ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی رو هم تو داستان‌ها یاد می‌گیرن. حالا وقتی ما بریم توی فروشگاه اسباب بازی یا یک کتاب فروشی و مواجه بشیم با ویترین‌ها و کتاب‌هایی که داره از قهرمانان غیر واقعی برای بچه‌ها توضیحاتی رو میگه، برای پسرامون همش ادوات جنگی فضایی ها این که وجود ندارن، یا برای دخترانمون پرنسس هایی که همیشه منتظرن تا یه مردی بیاد توی زندگی نجاتشون بده، آیا واقعا این الگوسازی مناسبیه؟ آیا ما جای قهرمانان واقعی رو خالی نذاشتیم که این بچه‌ها بتونن از واقعیت الهام بگیرن و با ارزش‌های واقعی رو باهاش آشنا بشن؟ چند تا کتاب میشناسیم که یه الگوی مناسب برای دخترمون باشه که با زبان کودکانه با یک تصویرگری بسیار زیبا و شیرین بتونه رقابت کنه با اون محصولاتی که الگوی مناسب نیستن. با این هدف به فکر این افتادم که این کتاب که نویسندگانش هم همین هدف رو دنبال میکردن، داستان 100 زن موفق جهان رو، 100 زن پیشگام بهتره بگم، نه فقط موفق، که با تمام سختی ها تونستن یک کاری انجام بدن، یک گوشه ای از این دنیای بزرگ رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل بکنن، جمع‌آوری بشه و ما هم بیایم همین کار رو توی ایران انجام بدیم، داستان زندگی بچه های خودمون رو الان الهام بگیریم از این کتاب که 12 داستان ایرانی هم هست داخلش.
این 12 داستان با همون صد قصه است، یعنی یا 12 به علاوه 100 112
با همون صد قصه است، یعنی 12
داستان. یعنی شما 12 قصه از کتاب اصلی در آوردین؟
بله.
بعد 12 تا قصه ایرانی بشه؟
بله، حالا با توجه به شرایط فرهنگی که وجود داشته، بله، نیاز بود که 12 داستان جایگزین بشه و ما 12 خانم پیشگام ایرانی رو هم لابلای این داستان ها زندگیشون رو معرفی کردیم.
این خانم هایی که 12 خانمی که اضافه کردیم توی چه مایه کاری هستن؟ یعنی ورزشکارن، نویسندن، هنرمندن؟ اینا بر ما صدها
بله
زن موفق به نظر من داریم توی ایران که بله. 12 تا خیلی کمشونه.
دقیقا همینطوره، یعنی نیاز هستش که جلدها کتاب نوشته بشه برای خانم‌های ایرانی که در کاری پیشگام بودن. 12 قصه جایگزین دلایلی داشته. کتاب بر اساس حروف الفبا چیدمان شده. ما در رشته های مختلف انتخاب شده که حالا خودم انتخابی که داشتم این بود که اولا جایگزین اون قصه‌ای که حذف شده بر اساس حروف الفبا ایرانی هم با همون حرف شروع بشه که کتاب نظمش به هم نریزه. در رشته خاص حالا هر رشته‌ای که سعی کردیم 12 تا متفاوت باشن، مثلا خانم سیمین دانشور در نویسندگان، خانم بیبی از سرابادی نویسنده پزشک داشتیم، خلبان داشتیم، ورزشکار هست، کوهنورد هست، یعنی در یک موضوع انتخاب نشده، موضوعات متفاوت هست. حالا خانم مریم میرزاخانی به عنوان دانشمند معرفی شدن.
بله.
موضوعات مختلف بوده که بدونن که بچه های ما هم تو ایرانیام خانوما فعالن و خانمای پیشگام زیادی داریم.
درسته، من فکر میکنم که ما میتونیم یک دختران بلند پرواز ایرانی هم بسازیم، برای اینکه تو هر رشته‌ای که اینجا ما قصه‌ای داشته باشیم معادل ایرانیشو داریم و ممکنه حتی گمنام هم باشه. من دیدم که یک شخصیتی ملوان استرالیایی، ما حتما تو جنوب کشور اون ملوان ایرانی هم داریم که تو زندگی بومیشون یه خانوم بنان ملوان میره ماهی میگیره میاد بدنی و کسی خبر نداره. مثلا تو بعضی از روستاهای ما خانمی هستن که نقاشی میکنن که اخیراً کشف شد که یه خانمی که کارش حتی بدبخت که بردن اون طرف آب چقدر خوب هم استقبال شده از کارشون. اینا رو مطرح میفرمایید. خب چقدر موفق احساس موفقیت میکنید تو نوشتن این کتاب؟
اولین موفقیتش حس خوبیه که خودم دارم به عنوان یک خانوم، یک گام برای خانم‌های ایرانی. اون حس خوب بالاترین موفقیتی بوده که به دست آوردم. و دوم این که تقریبا از یک هفته‌ای هست که این کتاب معرفی شده و وارد بازار شده، استقبال خوبی شده، واکنش مناسبی دوستان داشتن. میخوام بگم حتی فروشگاه‌ها، مغازه ها، گروه های خانوم ها، جاهایی که معرفی شده بسیار براشون جذاب و جالب بوده که یه همچین چیزی هست. حتی در قسمت سخن مترجم من خودم هم اضافه کردم این موضوع رو که در کشور ما ایران هم دختران بلند پرواز و پیشگام کم نیستن. به همین منظور تصمیم گرفتم نام چند بانوی ایرانی را به فهرست کتاب بیفزایم. امید که کتاب بعدی را دختران بلند پرواز ایران بنامم.
بله.
و این آرزوی منه که کتاب بعدی، و از الان دارم تمام دخترانی رو که میشناسم، خانمایی که از قدیم و جدید هستن رو تا جایی که امکان داره باهاشون مصاحبه میکنم، از کارگردانان، از دوستان، از ورزشکاران، که انشاءالله یه جمع‌آوری برای کتاب بعدی داشته باشم که دختران بلند پرواز ایران رو کتاب بعدیم باشه.
آره انشاءالله، که من مطمئنم بیش از 100 نفر خواهند بود. ما الان برای خود توریشت کارگردانی سینما بیش از 5 تا خانم کارگردان موفق داریم که فیلماشون اون وقتی که به کشور خارج میره کلی موفق هم هست و کلی برشون ابراز احساسات میکنن. شما این خب کتاب آماده بود، شما ترجمه کردین، درسته؟
کتاب اون آماده بود، بله، البته با تغییراتی. میگم یکی 12 قصه بود که تغییر کرد.
نه، اون 12 قصه که خودتون اضافه کردین.
بله.
ولی اون بقیه کتاب نوشته همون نویسندگانی بود که شما ترجمه کردین.
بله.
و این 12 قصه رو کسی نوشت براتون یا خودتون نوشتین؟
این 12 قصه رو خودم نوشتم. البته جمع آوری هم بوده، چون بعضی از مواردش مواردی نبوده که من قابلیت نوشتنش رو داشته باشم.
بله.
در واقع گردآوری بوده. مثلا قصه خانم بیبی از سرابادی که بسیار حالا تاریخی و مربوط به سالها پیش هست رو از قصه ایشون در اینترنت هست، ولی خیلی هم کوتاه، یعنی فقط یک مطلب از ایشون میشه پیدا کرد. قصه خانم انوشه انصاری از سایت تخصصی ایشون، یعنی گفته خودشونه. بله،
اطلاعات کامل توی
کامل هست،
دنیای مجازی راجع به ایشون همه چی، عکس و فیلم و گفتگو اینا هست که همون گشتن پیدا کردن مثلا زندگی خانم پروین اعتصامی، نمیدونم دخترانی که خیلی جدال داشتن تا خودشون رو به جامعه معرفی کنن، چون اون زمانها اصلا حق شعر گفتن و حق داستان نوشتن نداشتن، مگر اینکه مردی توی خانواده، پدری، شوهری، برادری به کمکشون بیاد و باعث شه که اینا بتونن خودشون و هنرشون رو تو جامعه معرفی کنند.
در قسمتی از این کتاب خانم پروانه کاظمی معرفی شدن. ایشون داره مربوط به زمان حال هستن و ایشون الان فعالن و خودشون دارن میگن که همین الان چه مشکلاتی رو دارن و بابا چه مشکلاتی. یا خانم لیلا صدیق که قهرمان رالی هستن، ایشون خودشون دارن میگن که همین الان ما چه مشکلاتی دارن، دست و پنجه نرم میکنن اما کارشون رو رها نمیکنن و حتما ادامه خواهند داد.
خب به هر حال فقط مملکت ما نیست که ممکنه خانم ها مشکل داشته باشن. الان میبینیم که توی سینمای دنیا خیلی از خانم ها که میخواستن بیان بازیگر بشن مورد خشونت مردی قرار گرفتن که قرار با اینا بازیگر یا کارگردان کار کنه. خب یهو بعد از چندین سال رو میشه که اونجا هم اون جدال هست، اونجا هم به خاطر به هر حال مسئله جنسیت، مسئله که مال همه دنیاست.
دقیقاً از ویژگی های این کتاب اینه که هر صفحه یک داستان، یک کشور و یک بانوی پیشتازه. این دقیقاً همین موضوع رو تاکید میکنه که همه دنیا، حالا بعضیاشون معاصرن، بعضیاشون مربوط به سالها پیش، حتی قبل از میلاد بودن. این داره میگه که مربوط به الان نیست. موضوع اینه که نه فقط حالا خانوما، همه افرادی که موفق شدن با مشکلات دست و پنجه نرم کردن، اما شاید در زمانهایی برای خانوم‌ها این قضیه بیشتر بوده. از سالها پیش، صده ها پیش تا الان خانوم هایی بودند در سراسر دنیا، در کشورهای مختلف، که با بدترین شرایط تونستن به موفقیت برسن، چیزی رو که آرزوشون بوده، اون کاری رو که باید انجام میدادن رو انجام دادن. خانوم های ورزشکار هستن. حالا نکته جالب این که موضوعی نیستش که الان به جایگاهی رسیدن حتما مدالی کسب کردن.
نه
در داستان‌های ما بعضی از داستان هستش که با یک کار کوچیکی که می‌خواسته منطقش رو نجات بده به قدری این همه گیر شده و کارش جالب بوده که جایزه صلح نوبل رو گرفته این خانم. در قسمت دیگه هست که دختر خانومی فلج اطفال داشته، دکتر بهش گفته تا ابد نمیتونی راه بری، ولی با تمام تلاش و امیدواری که داشته تونسته قهرمان المپیک بشه. یعنی اون شکستن قوانین موجود، اون تلاش ها باعث شده که راه خودش رو پیدا بکنه و به اون چیزی که میخواد برسه، بدون این که در نظر بگیره حتما باید قهرمان المپیک بشه، حتما باید توی المپیک شرکت کنه، به اون چیزی که میخواست رسید.
این کتاب جذابیتش اینه که هر صفحه عکسی از آن خانوم در صفحه مقابل چاپ شده که میتونه حتی عکس اون نباشه. یعنی الان ملکه جنگجوی قنایی که یک نقاشی ازش کشیدیم، ولی این نقاشی کاملا یک ملکه جنگجوی اهل قنا رو نشون میده. یا همینطور این کاری که به چین و ژاپن مربوط میشه حتما از فرهنگ اونجا الگو گرفته شده. و خب بعد جالب اینه که این کتاب هم کیفیت جلدش و کاغذش خیلی خوبه، هم این پاکتی که درست کردین به عنوان کادو میشه از همین پاکت استفاده کرد و دیگه دوباره کاغذ کادو و نمیدونم یه پاکتی پیدا کنیم پیش بذاریم نگشت. با همین جلد، با همین پاکتی که درست کردین میشه کتاب و کادو داد. یعنی ما پیشنهادمون اینه که اگر به دوستی که دختری داره یا حتی پسری، بلکه حتی پسرها هم بخونن و بدونن که خواهرشون چقدر میتونن موفق باشن. اگر دنیا برای پسرها بازتره، بتونن به خواهرشون کمک کنن که دنیا برای اونها هم دریچه های بهتری داشته باشه.
بله، بعد قسمت هایی از داستان ها هستش که دخترانی سپاسگزار پدرانشون یا همسرانشون بودن، چون در راه که داشتن، راه سختی که داشتن، همسرشون یا پدرشون همکاری کرده. فکر میکنم خوندنش خالی از لطف نیست برای آقا پسر گلمونم. البته کتاب بسیار با زبان ساده نوشته شده، نه تنها برای
یکی از قصه‌ها رو شما انتخاب کنید که من بخونم، یکی از شخصیت‌ها رو.
من قصه ساده ای رو انتخاب میکنم که ببینن که یک کار ساده چقدر میتونه دنیای ما رو تغییر بده. بله. صفحه 204، خانم ونگاری ماتای، فعال کنیایی.
خانم ونگاری ماتای، فعال کنیایی، متولد 1940 اول آپریل و 25 سپتامبر 2011 ایشون از دنیا رفتند. من میخونم. سالها پیش در کنیا زنی به نام ونگاری زندگی میکرد. وقتی دریاچه ها خشک شدند و نهرهای نزدیکی روستا ناپدید شدند، ونگاری میدانست که باید کاری انجام دهد. او جلسه ای با زنان دیگر ترتیب داد. یک از آنها گفت: دولت برای اینکه برای کشاورزان خانه بسازد، درختان را قطع کرده است و حالا ما باید برای جمع‌آوری هیزم چندین کیلومتر راه برویم. ونگاری گفت: بیایی درختان رو بازگردانیم. آنها پرسیدند: چند درخت؟ ونگاری پاسخ داد: باید چند میلیون درخت بکاریم. زنان گفتند: چند میلیون؟ دیوانه ای؟ زمینهای ما به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانیم این تعداد درخت را رشد دهیم. ونگاری گفت: قرار نیست ما زمینی بخریم، هر کس در خانه خودش درخت میکارد. سپس ونگاری و دوستانش از جنگل دانه جمع‌آوری کردند و آنها را در جعبه‌های کاشتند و آنها آب دادند و از آنها مراقبت کردند تا نهال‌ها حدود 30 سانتی متر رشد کردند. بعد هر کس نهالش را در حیاط خانه خودش کاشت. ونگاری این ایده را با همراهی چند زن شروع کرد، اما درست مثل رشد چند درخت از دانه های یک درخت، این ایده نیز گسترش یافت و به یک جنبش وسیع تبدیل شد. جنبش کمربند سبز فراتر از مرزهای کنیا گسترش یافت. 41 میلیون درخت کاشته شد و ونگاری ماتای برای کار خود جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. او با کاشت یک درخت معروف شد. خب به همین راحتی و سادگی و به همین دلنشینی بقیه قصه هم، نه؟
بله دقیقا، خیلی کوتاه که هم بچه ها لذت ببرن و به نظر خودم، من به عنوان یه مترجم موقع ترجمه لذت می بردم. انشالله که بزرگترها هم موقع خوندن برای بچه ها یا حتی خودشون وقتی می خونن لذت ببرن.
انشالله ما خواهش می کنیم که از طریق همین کتاب، حتما ایمیلش هست و وسیله ارتباطی حتما گفته شده، با شما تماس بگیرن، موفقیت هاشون رو برای شما بفرستن و تو کتاب بعدی جاشون باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما و همه مردان و زنان پیشگام سرزمینم.
برنامه یار مهربان اینجا تموم میشه و تا هفته بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شنونده برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بودید. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-10,35 سامانه پیامکی ما مثل همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و سازنده شما خوبان و گرامیان هم هستیم.
دلدار من در و در و در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار